ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. رئیس دفتر حسن روحانی گفت جمهوری اسلامی از مهلت دو ماهه‌اش در برجام کوتاه نمی آید. دونالد ترامپ شرکت‌های آمریکایی را از استفاده از تجهیزات هواوی منع خواهد کرد. یک منبع نظامی ایران مدعی توقف ناو ابراهام لینکلن در دریای عرب شد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فرستم. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که تهران از ضرب العجل دو ماهه‌ای که برای اعضای اروپای برجام تعیین کرده کوتاه نخواهد آمد. اشاره این مقام دولتی به ضرب العجل 60 روزه است که حسن روحانی در روز 18 اردیبهشت ماه آغازش را اعلام کرد. حسن روحانی در این روز اعلام کرد که از امروز ایران فروش آب سنگین و اورانیوم غنی شده را متوقف می کند و 60 روز به 5 به علاوه 1 مهلت می دهد که به میز مذاکره بازگردند، وگرنه دو اقدام دیگر انجام خواهد داد.
ولی اگر در پایان 60 روز ما به نتیجه نرسیدیم، دو اقدام دیگر رو آغاز خواهیم کرد و اون دو اقدام این است که ما در برجام توافق ما بر این بوده که غنیسازی در سطح 3.67 نگه داریم. از این اقدام خودداری میکنیم، یعنی سطحی دیگه برای ما مطرح نیست. و دوم اینکه راکتور آب سنگین عراق که بنا بود با مشارکت کشورهای 5 به اضافه 1 اون وقت در برجام نوسازی بشه، بعد از 60 روز ما نسبت به عراق هم تصمیم خواهیم گرفت.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود. محمود واعظی در این باره گفت جمهوری اسلامی به هیچ وجه از این مهلت کوتاه نمی آید و در انقضای 60 روز به آنچه که اعلام کرده است اقدام خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه هفته گذشته به نقل از اتحادیه اروپا نوشت که هیچ ضرب العجلی از طرف ایران درباره توافق اتمی موسوم به برجام پذیرفته نیست. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیداری با مقامات جمهوری اسلامی گفت در بحث غنیسازی 20% اورانیوم وقتی کار را به جوانان محول کردیم، در میان ناباوری بسیار کار به این مهمی را به سرانجام رساندند. ضمن اینکه مشکل ترین بخش غنیسازی رسیدن به 20% است و مراحل بعدی آسان‌تر از این مرحله است. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با بهروز بیات کارشناس هسته‌ای ساکن وین اتریش ابتدا پرسیده این گفته تا چه حد درست است و آیا این گفته آقای خامنه‌ای از نظر علمی صحت دارد؟ بهروز بیات:
این صحت داره که به درجه غنی‌سازی رو بالا بردن میشه بگی به نوعی آسان‌تر است. اگه دقیق بخوایم بگیم، برای اگه فرض کنیم بخوایم 1 کیلوگرم اورانیوم غنی شده مثلا 5% داشته باشیم یا 20% داشته باشیم یا 90%، اینا ارتباطش خطیه. خب هرچی بیشتر بخوای برای تولید 1 کیلوگرم سویی که احتیاج داری براش بیش به اون نسبت بالاتره. اما فرض کنیم مثلا 1 تن اورانیوم طبیعی داشته باشیم و فقط قصدمون این باشه که برای نیروگاه برق ازش استفاده بکنیم، مثلا 5% یا اینه که 90% یا بگیم وسطش 20%، در اون صورت اون برای رسیدن به نتیجه نهایی که مقدار کمیه، البته مثلا به طور مشخص بهتون بگم اگر 1 تن اورانیوم طبیعی داشته باشیم، میتونیم مثلا بگیم حدود 120-130 کیلوگرم اورانیوم 5% ازش بیاریم بیرون، میتونیم حدود 5-6 کیلوگرم اورانیوم 90%. خب در این صورت این مقدار کار جداسازی که مصرف میشه در فاصله بین 5-90% خب خیلی کمتره. یعنی این صحبتی که آقای خامنه‌ای گفته که احتمالاً متخصصان بهشون گفتن که گونه درسته، یعنی که کار آسان‌تر می‌شود. به لحاظ عقلی هم همینجوری بدون اطلاعات دقیق میشه هم گفت. توی اگر توی مجموعه، در واقع کار جداسازی اینه که توی یک مجموعه، حالا بگیم اینجا از اتم ها، دنبال یک اتم های معینی میگردی که جدا کنی. حالا هرچی تعداد اینا توی اون مجموعه بیشتر باشه، پیدا کردن و جدا کردنشون رو آسان تره. این اصل موضوع درسته که کار آسان تر میشه.
سوال بعدی که من داشتم این هستش که ایران اصولا همیشه گفته که قصد ساخت بمب اتم نداره. پس باید. این که تاکید داره میکنه الان غنی‌سازی بالاتر از حد پیشبینی شده در برجام رو میخواد در دستور کار قرار بده و مهلت تعیین میکنه برای کشورهای اروپایی، اینها اینو چطور میتونیم الان تفسیر کنیم؟
نکنید این داستان مسئله عامیانه داریم که قسم حضرت عباسش باور کنم یا دم خروسش. در واقع اینجا دم خروسه. اصلا اینی که من غنی‌ساز رو میبرم به سطح بالاتر، اگر که منظورت این نباشه که میخوام به بمب نزدیکتر بشم، چه تهدیدیه؟ متوجه هستید؟ وگرنه خود تهدیدی نیست که بگیم خیلی خوب اورانیوم 20% حالا میخوام داشته باشم مثلا بگم. خب با توجه به این که به لحاظ اقتصادی برای ایران بی اهمیته، کلش بی اهمیته، اصولا کاری که میکنن بسیار بسیار گرانتر از اینه که در عرصه جهانی از بازار جهانی بخرید. موضوع در جای دیگه پرداختم در جزئیات. به لحاظ اقتصادی معنی نداره، ولی اینه که به عنوان یک تهدید به کار میبره، یعنی که اون حرفایی که همیشه آقای خامنه‌ای زده که بمب اتمی حرام است و در اسلام حرام است و این حرفا، یعنی که ازش استفاده میکنن به عنوان تهدید.
گفتگوی همکارم شاهین بشیر رو شنیدید با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای ساکن وین اتریش. و اما کرانه باختری در سالروز استقلال اسرائیل شاهد تظاهراتی اعتراضی بود، تظاهراتی که در پی تظاهرات‌های هفتگی فلسطینیان ساکن این منطقه در مرزهای غزه، تظاهراتی شاید غیر عادی بود به خاطر اینکه به مناسبت روزی بود که اگرچه برای فلسطینیان روز یوم النکبت نامیده میشه، اما برای مردم اسرائیل روز شادمانی است و تأسیس کشور اسرائیل. درباره وقایعی که همزمان با این روز در کرانه باختری رخ داده با فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل، همراه میشیم تا ببینیم چه جزئیاتی از این ماجرا رو میتونیم از فرنوش رام جویا بشیم. خوش آمدید خانم رام به این برنامه. به ما درباره جزئیات این خبر بگید ابتدا. فرنوش رام، ظاهرا تماس ما با فرنوش رام از اسرائیل قطع شده، اما در ادامه من با خبرها ادامه میدم. اگر که تماس ما برقرار شد، گفتگوی ما با فرنوش رام برقرار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است این هفته یک فرمان حکومتی امضا کند که بر اساس آن شرکت‌های آمریکایی از استفاده از تجهیزات هواوی، شرکت عظیم مخابرات و ارتباطات چینی، منع خواهند شد. سه مقام آمریکایی آگاه از موضوع به رویترز گفتند در این فرمان نام شرکت به خصوصی ذکر نشده، اما بر اساس آن شرکت‌های آمریکایی از دریافت تجهیزات از هر شرکتی که تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا باشد من خواهند شد. به گفته دولت ترامپ، هواوی یکی از آنهاست. واشنگتن معتقد است تجهیزات ساخت هواوی، سومین سازنده بزرگ تلفن‌های همراه هوشمند در جهان، ممکن است توسط دولت چین برای جاسوسی استفاده شود، اتهامی که هواوی آن را رد می‌کند. ارتباط ما با اسرائیل برقرار است. خانم رام خوش آمدین به این برنامه. من در مقدمه گفتم که امروز کرانه باختری و نوار غزه شاهد یک تظاهرات بوده، تظاهرات گسترده بوده از سوی فلسطینیانی که همزمان با ماه رمضان امسال این روز رو به اعتراض در واقع با تظاهراتی همراه کردن، همینطور آمادگی ارتش اسرائیل در این منطقه. جزئیات این خبر چی هست خانم رام؟
با درود به شما و درود بر ملت ایران، امروز 15 ماه مه به تقویم میلادی 71 سالروز تأسیس دولت یهود کشور اسرائیل هست و هر سال فلسطینی‌ها در چنین روزی تظاهرات بزرگی رو برگزار می‌کنن با نام یوم النکبه. نکبه در زبان عربی به معنی فاجعه. اونها تأسیس کشور اسرائیل رو برای خودشون سرآغاز فاجعه‌ای می‌دونن که به مدت 71 سال ادامه پیدا کرده. کشور اسرائیل طبق تقویم عبری جشنای سالروز استقلال خودش رو برگزار می‌کنه که هفته قبل بود، اما از آنجا که فلسطینیان در واقع از بهار سال گذشته به طور پیگیر راهپیمایی های بزرگ بازگشت رو مخصوصا در غزه برگزار کردن، امروز هم گفته بودند که یک راهپیمایی میلیونی خواهد بود که چنین نشد و تعداد شرکت کنندگان در اون بیشتر از 10,000 نفر برآورد نشد.
چرا خانم رامین تظاهرات اونطور که فلسطینیان دربارش صحبت کردن و در خبرهایی هم بود که ما پیش از این دیده بودیم استقبالی در اون حد نکردن از این تظاهرات؟
این دقیقاً برمیگرده به خود جنبش اسلامگرای حماس که حاکمه و آقای باریکه غزه هست. الان بعد از آخرین درگیری نظامی 3 روزه که میان ارتش اسرائیل از یک سو و حماس و جهاد اسلامی فلسطین از سوی دیگه بود و در طول اون فلسطینی ها 700 راکت به اسرائیل زدن، اسرائیل هم حملات سنگین هوایی به نوار غزه کرد، آتش بس نانوشته‌ای به دست اومد که در جریان آن امیرنشین قطر موافقت کرد که 480 میلیون دلار در اختیار فلسطینی ها قرار بده. به نظر میاد که حماس کاملا منفعت زیادی داشت که خودش اجازه نده که تظاهرات امروز حالت خونین و خشنی بگیره. از طرف دیگه ارتش اسرائیل هم به نظر میاد که صبوری و شکیبایی فوق العاده ای رو امروز دستور داشت که از خودش نشون بده. چرا؟ چون از یک سو ما اسرائیل میزبان برگزاری مسابقات بهترین ترانه اروپا هست، یوروویژن یا ایروویژن، که نیمه فینال شب گذشته برگزار شد و این مسابقه پنجشنبه شب و مسابقه اصلی شنبه شب برگزار خواهد شد. و افزون بر آن اسرائیل مسلماً یک نیم نگاهی هم به بحران کنونی خلیج فارس میان ایران و آمریکا داره و در چنین وضعی هم اسرائیل و هم خود حماس منافع کاملا متفاوت ولی عمیقی داشتن که نذارن که تعداد کشته ها و مجروحین زیاد بشه و در حد همین تظاهراتی برگزار بشه، اونا شعاراشون رو بدن و برگردن به خونه هاشون و چنین هم شد.
خیلی سپاسگزارم، فرنوش رام از اسرائیل با ما همراه بود. و اما واشنگتن در واکنش به تهدیداتی که میگوید ایران متوجه منافع آن کرده، روز چهارشنبه دستور داد که کارمندان آمریکایی غیر ضروری وزارت خارجه این کشور از عراق خارج شوند. فرنگ قوی میگزارش میدهد.
دولت ایالات متحده در واکنش به تهدیداتی که میگوید ایران متوجه منافع آن کرده، روز چهارشنبه دستور داد که کارمندان آمریکایی غیر ضروری وزارت خارجه این کشور از عراق خارج شوند. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در این باره اظهار داشت اطمینان یافتن از امنیت کارمندان دولت ایالات متحده و شهروندان آمریکایی برای ما بالاترین اولویت را دارد و ما از این طریق می‌خواهیم خطر آسیب دیدن آنها را کاهش دهیم. دولت دونالد ترامپ با هدف فشار حداکثری بر ایران تحریم‌های جدیدی را علیه تهران وضع کرده و سوی واشنگتن میگوید که ایران و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی تحرکاتی را علیه منافع ایالات متحده در منطقه آغاز کرده‌اند و با هدف مقابله با این تهدیدها نیروهای بیشتری را به خاورمیانه اعزام می‌کند. مقام های ایران این امر را جنگ روانی خوانده و یک فرمانده بریتانیایی در ائتلاف بین المللی علیه داعش نیز نسبت به وجود این تهدیدها علیه حدود 5,000 سرباز آمریکایی که در این ائتلاف وجود دارند ابراز تردید کرده است.
فرهنگ قویمین گزارش میداد. 23:15 به وقت تهران است. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر در استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید.